سلام، این اپیزود 54 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 8 از مجموعه طرحواره‌های منفی و ناسالمه که در مهر ماه 1402 منتشر میشه. من آرش قنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزندپروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. موضوع این اپیزود طرحواره ناسالم بیکفایتی وابستگیه. قرار در مورد این صحبت کنیم که این طرحواره چه تعریفی داره، افرادی که دچار این طرحواره‌ن چطوری فکر میکنن، چطوری رفتار میکنن، در مورد این حرف میزنیم که این طرحواره چجوری به وجود میاد، ریشه یا ریشه‌هاش کجاست، و در آخر هم چند نکته و پیشنهاد برای اینکه بتونیم به عنوان والد یا به هر حال کسی که با کودک سر و کار داره از به وجود آمدن این طرحواره در کودک و نوجوان پیشگیری کنیم. قبل از اینکه این اپیزود رو با هم بشنویم دو تا نکته رو بگم. تقریبا یه فاصله یک ماهه بین انتشار این اپیزود و اپیزود قبلی طول کشید که بخشش به دلیل بیماری من بود و بخش دیگه مشکلاتی بود که درگیرشون بودم و امکان تولید و ضبط این اپیزود وجود نداشت. و نکته دوم، موضوع انتشار پادکست رادیو والدگری روزان است. این پادکست رو من تازه منتشر کردم و در هر قسمت یا اپیزود به شکل خیلی کوتاه در مورد نکاتی که در طول روز به ذهنم میرسه صحبت میکنم، بدون هیچ گونه ادیت و ویرایشی اونا رو توی این پادکست منتشر میکنم. نکاتی که احتمال میدم برای شما هم بتونه مفید باشه و به کارتون بیاد. لینک این پادکست رو توی قسمت توضیحات گذاشتم. خب اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. خب توی این اپیزود و سه اپیزود بعدی قرار در مورد طرحواره‌های گروه دوم صحبت کنیم، یعنی طرحواره‌های مربوط به خودگردانی و عملکرد مختل در فرد، که این طرحواره‌ها در حالت کلی برمیگردن به موضوع توانمندی و عملکرد مستقل در کودک یا فرد، که وقتی این توانمندی‌ها و عملکرد مستقل و در کل استقلال فرد به اندازه کافی رشد نکرده باشه میتونه به 4 طرحواره ناسالم دچار بشه که قراره در این اپیزود و 4 اپیزود آینده در موردشون صحبت کنیم. طرحواره اول این گروه طرحواره وابستگی بیکفایتیه. کلن شعار این طرحواره اینه: به تنهایی نمیتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. یا فرد این باور رو داره، این ذهنیت رو داره که من بیکفایتم، ناتوانم، پس باید به دیگران وابسته بشم. حالا این بیکفایتی فرد میتونه در چند جنبه باشه که پشتش وابستگی رو هم میاره. انجام امور شخصی و مراقبت از خود، مثل موضوع غذا یا خرید یا نظافت و بهداشت یا مراقبت در هنگام بیماری یا امور مربوط به عملکرد اجتماعی. یعنی فردی که دچار این طرحواره است، حتی وقتی میخواد بره یه درخواستی رو بکنه یا یه چیزی رو از کسی بخواد، احساس میکنه در این زمینه ناتوانه، نمیتونه و یه نفر دیگه باید براش این کار انجام بده. یا امور مربوط به تحصیل و درس، که همیشه یک نفر باید باشه که در انجام تکالیف درسی به کودک یا فرد بگه چیکار بکنه، راهنماییش بکنه و مشکلاتش رو حل بکنه، که الان اینو در کودکان و نوجوانان خیلی داریم زیاد میبینیم. یا امور مربوط به بازی و تفریح و لذت بردن. یعنی فرد نمیتونه برای خودش بازی و تفریح طراحی کنه یا به وجود بیاره یا یه برنامه‌ای تو این زمینه‌ها برای خودش بریزه. حتما یک فرد دیگه باید بیاد براش بازی و تفریح به وجود بیاره. و در نهایت عملکرد مربوط به شغل. این افراد وقتی شغل هم دارن، بسیار بسیار به کمک دیگران وابستن، به راهنمایی دیگران وابستن، خیلی اهل خطر و ریسک نیستن و همیشه یک یا چند نفر دیگه باید در شغلشون کنارشون باشه که مسائل و مشکلاتشون رو حل بکنه. کلن میشه اینجوری گفت که فردی که دچار طرحواره وابستگی و بیکفایتیه، خودش رو درمانده میدونه برای حل مسائل روزمره زندگی. خب همینجور که عنوان طرحواره هم مشخصه، این طرحواره دو بُعد داره. یک، بُعد بیکفایتیه که فرد یا ناتوانه و یا اعتقادی و باور و اعتمادی به توانایی‌های خودش، تصمیمات خودش و قضاوت‌های خودش در مورد زندگی و مسائل اون نداره. چون ما به عنوان انسان در طول زندگی روزانه‌مون مجبوریم تصمیمات مختلفی بگیریم، مجبوریم در رابطه با موضوعات مختلف دو تا چهار تا کنیم، سبک سنگین کنیم و در نهایت بر اساس قضاوتی که داریم یه تصمیم رو بگیریم. ولی فردی که دچار این طرحواره است احساس میکنه این توانمندی رو نداره. بعضی از این افراد حتی برای خرید یک بستنی دچار تردیده و از دیگران نظر میخواد که بستنی مثلا ساده بگیره یا شکلاتی. در این حد هم به توانایی خودش باور و اعتقاد نداره. حالا دیگه موضوعات مهم زندگی که جای خودش رو داره. حالا وقتی که فرد احساس بیکفایتی میکنه، احساس ناتوانی میکنه، اون بُعد دوم خودش رو نشون میده، یعنی وابستگی به دیگران. فرد چون به خودش باور نداره، به تواناییش باور نداره یا اصلا توانایی رو نداره، حالا به این نتیجه میرسه که باید به دیگران وابسته بشه که ازش مراقبت کنن، براش تصمیم بگیرن، نیازاشو برآورده کنن و مسائل و مشکلاتش رو حل بکنن. معمولا این رفتارا رو میشه از فردی که دچار این طرحواره هست دید. کمک خواهی مداوم از دیگران که به دادش برسن و مسائلش رو حل بکنن، یا پرسجوی مداوم و زیاد راجع به نحوه انجام کارهای جدید. یعنی یه کار تازه‌ای که میخواد شروع کنه، یه کار جدیدی که میخواد شروع کنه، مدام در حال پرسجوه، چون به توانایی و قضاوت خودش اعتقادی نداره، اعتمادی نداره، از دیگران خیلی پرسجو میکنه. یا خیلی دنبال اطمینان طلبی راجع به تصمیماتشه. یعنی اگر میخواد حالا تصمیمی در هر زمینه‌ای بگیره، مرتب از دیگران میخواد که این اطمینان رو بهش بدن که تصمیمش تصمیم درستیه و مثلا اشتباهی اتفاق نمیفته یا ضرری نداره. چون اگر بدون اشتباه و ضرری ممکنه به بار بیاره، معمولا اون کار انجام نمیده. پس از دیگران میخواد که اطمینان بهش بدن که این تصمیم حتما و حتما تصمیم درستیه. یا ناتوانی در مدیریت موضوعات مالی، سعی میکنن این موضوعات رو به گردن دیگران بندازن. حتی از دیگران میخوان که مثلا پولشون رو یا پول تو جیبیشون رو مدیریت بکنن که چی بخرن چی نخرن. اینا معمولا تنهایی اهل جایی رفتن یا سفر رفتن به ویژه نیستن، چون مدام توی ذهنشون این فکر و این افکار میاد که اگر مسئله و مشکلی پیدا شد من چطور میتونم اون رو حل بکنم، من که بیکفایت و ناتوانم، پس بهتر تنهایی جایی یا سفری نه. اینا معمولا یا کاری رو شروع نمی کنن به تنهایی، و یا اگر شروع میکنن چون خیلی وابستگی به دیگران دارن و دیگران هم به هر حال همیشه حضور ندارن و نمیتونن کنارشون باشن، کارها رو توی نیمه راه رها میکنن. این افراد اگر در زمینه شغلی مسئولیت جدیدی بهشون بدن یا ارتقای شغلی بهشون بدن، به راحتی اون رو نمیپذیرن و سعی میکنن از قبول مسئولیت جدید فرار بکنن. این طرحواره رو در یه جایی در یه موضوعی خیلی خوب میشه شناخت، و اونم موضوع رانندگیه. اغلب افرادی که طرحواره بیکفایتی وابستگی رو دارن از رانندگی کردن به تنهایی میترسن و سعی میکنن این کارو نکنن، یا به دلیل این ترس ها اصلا رانندگی یاد نمیگیرن، یا اگر هم رانندگی رو یاد گرفتن گواهی نامه دارن به تنهایی رانندگی نمی کنن، چون یا میترسن گم بشن، یا اگر مثلا ماشین خراب شد حالا چیکار بکنن، چجور از پس موضوع بر بیان، و یا اگر تصادف کردن چی میشه و چیکار باید بکنن. به همین دلیل چون خودشون رو در این زمینه ناتوان و بیکفایت میدونن، به تنهایی رانندگی نمی کنن، حتما باید کسی همراهشون باشه که اگر مسئله و مشکلی به وجود اومد بتونه براشون حل کنه. حالا یه نکته جالبی که هست اینه که این افراد وقتی که برای درمان مراجعه میکنن، برای مستقل و توانمند کردن خودشون پیش درمانگر نمیرن، میرن که یک نفر قوی دیگه پیدا کنن که بهشون بگه که تو زندگی چیکار کنن چیکار نکنن. به همین دلیل وقتی که درمانگر سعی میکنه که اونا رو به سمت استقلال و توانمندی بیشتر هدایت بکنه، خیلی از این افراد خوششون نمیاد و درمان رو نیمه کاره رها میکنن. پس توی طرحواره بیکفایتی وابستگی و فرد یا توانمندی‌هاش به اندازه کافی رشد نکرده که بتونه از پس مسائل و مشکلات روزمره زندگی بر بیاد، و یا اینکه باور و اعتقاد به توانمندی‌ها و کافی بودن خودش نداره. به همین دلیل به دیگران وابسته میشه و همیشه سعی میکنه افرادی قوی تر از خودش رو دور و برش نگه داره تا مسائل و مشکلاتش رو براش حل کنن. حالا فرد وقتی که دچار این طرواره است، معمولا با سه الگوی رفتاری با طرواره‌اش برخورد میکنه. الگوی اول تسلیمه، یعنی فرد تسلیم طرواره میشه و در همه امور زندگیش به دیگران وابسته است و از دیگران میخواد که براش تصمیم بگیرن، کاراش انجام بدن و مسائلش رو حل بکنن. الگوی دوم اجتناب و کنارگیریه، چون فرد به این نتیجه رسیده که بیکفایته و این باور رو داره، حالا از موقعیتایی که چالش برانگیزن سعی میکنه کنارگیری کنه، اجتناب کنه و خودش رو خیلی درگیر مسائل و مشکلات مختلف نکنه و یه زندگی کوچیک و بسته‌ای رو برای خودش به وجود میاره تا نخواد اونقدر وابسته دیگران باشه. و الگوی سوم الگوی جبران افراطیه. توی این الگوی رفتاری فرد داستان رو کاملاً برعکس نشون میده، یعنی خودش رو میاد خیلی خیلی توانمند، خیلی خیلی مستقل نشون میده و معمولاً جوری عمل میکنه، رفتار میکنه که به هیچ کس وابسته نیست و به هیچ کس هیچ احتیاجی نداره. یعنی در جاهایی هم که خب لازمه که هر فردی از دیگران کمک بگیره، راهنمایی بگیره و حتی جاهایی به شکل سالم به دیگران وابسته باشه، اونجاها هم کاملا مستقل عمل میکنه و خودش رو نمیخواد مدیون و وابسته هیچ کس بدونه. در حالی که فرد از درون اونقدر خودش رو با کفایت و توانا نمیدونه، اما میخواد نشون بده که اینجوری نیست و به کسی احتیاج و وابستگی نداره. که حالا در ادامه در مورد دلیل این مستقل نمایی بیشتر صحبت میکنیم. خب حالا که یه مقدار با این طرواره آشنا شدیم و فهمیدیم که افرادی که دچار این طروارن چه ذهنیتی دارن، چه جوری فکر میکنن و الگوهای رفتاریشون چه جوریه، بریم ببینیم این طرواره چه جوری به وجود میاد، ریشه‌اش کجاست، چه عواملی در ایجاد این طرواره دخیل و اثر گذارن. اولین عامل ایجاد کننده این طرواره والد بیش حمایتگره، یعنی والدی که بدون توجه به سن و سال کودک جوری رفتار میکنه که فرزندش بی دست و پاست، هیچی نمیدونه، هیچ توانایی نداره و همیشه باید مراقبش باشه و کاراش انجام بده. و یا والد خیلی کنترلگراست، خیلی کنترلگره، همه چیز کودک رو خودش کنترل میکنه، درست و غلط رو خودش مشخص میکنه، باید و نباید رو خودش مشخص میکنه و معمولا استقلال فکر و استقلال رفتار رو از کودک میگیره و به تدریج کودک رو به این نتیجه میرسونه که افکار، نظرات و رفتارهای من غلطن، نادرستن، اشتباهن و این والده که باید فکر بکنه، نظر نهایی رو بده و به من بگه که چیکار بکنم. و اینطور والدین معمولا به جای کودک تصمیم میگیرن، تقریبا تو همه زمینه‌ها. اینکه کودک چی بپوشه، چی نپوشه، چی بخوره، چی نخوره، چه وسیله بازی براش مناسب هست، نیست، با چه وسیله اصلا بازی بکنه، چجور بازی بکنه، اینکه الان باید نقاشی بکشه، تو این ساعت باید تلویزیون ببینه، غذاش رو چجوری باید بخوره، به چه اندازه باید بخوره، یا حتی به چه ترتیبی باید بخوره، یا وقتی کودک وارد مدرسه میشه چجوری باید درس بخونه، تو چه ساعتی باید درس بخونه. در تمام این موارد والده که به جای کودک تصمیم میگیره و تصمیم خودش رو هم به شکل‌های مختلف به کودک تحمیل میکنه و کودک رو عملا از یادگیری و تمرین موضوع و مهارت مهمی به اسم تصمیم گیری محروم میکنه. و همین دلیل این طرواره میتونه شکل بگیره که من نادان و ناتوانم و دیگران باید به جای من تصمیم بگیرن و بگن که من باید چیکار بکنم. البته خب والد قراره یک سری آموزش ها رو مثلا در رابطه با غذا خوردن بده و یا لباس پوشیدن، ولی والد کنترلگرا موضوعش موضوع آموزش نیست، موضوعش موضوع کنترله. همه چیز باید کنترل بشه و حرف اول و آخر رو والد باید بزنه. والد کودک رو برای تصمیم بهتر که قرار خودش بگیره راهنمایی نمی کنه. والد تصمیم رو میگیره و کودک تحمیلش میکنه. و در کل میشه اینجوری گفت چه در بخش حمایتگری بیش از اندازه و چه کنترلگری بیش از اندازه، والد مراقب تمام جزئیات زندگی کودکش هست به شکل افراطی. و همین دلیل کودک یاد نمیگیره که چطوری باید با مسائل و مشکلات روزمره زندگی برخورد کنه و اونا رو حل بکنه. که این والدین معمولا به والدین هلیکوپتری هم معروف شدن، که مثل هلیکوپتر از بالا دنبال فرزندشون هستن که بتونن همه چیز رو تحت کنترل داشته باشن، و یا اینکه نکنه فرزندشون سختی، درد و یا رنجی رو متحمل بشه. یا بعضی از والدین که الان خیلی رواج پیدا کرده، تکالیف درسی فرزندشون هم انجام میدن. یعنی در حالی که کودک داره برای خودش بازی میکنه، با موبایل داره برمیره، والد نشسته و تکالیف مدرسه فرزندش رو انجام میده. چرا؟ چون یک، کودک باید نمرش عالی باشه و در این حال خیلی سختی و رنجی هم متحمل نشه. همیشه به والدینی که سخت گرفتار درسای بچه هاشون هستن و پا به پای بچه ها میشینن، درس بیخونن باشون، تکالیفشون انجام میدن یا تو کار تکالیف بچه ها خیلی دخالت میکنن، میگم اگر فرزند شما یه نمره مثلا 18 بیاره، یه جورایی انگار نمره تک آورده، تجدید شده. چرا؟ چون دو نفر با هم تلاش کردن که یه نمره 18 بیاره. اینو تقسیم بر دو کنی میشه 9، یعنی هر دو نفر 9 آوردن. در حالی که اگر کودک فقط راهنمایی بشه و در بعضی جاها بهش کمک بشه و یه نمره حتی در حد 14 یا 15 بیاره، خیلی ارزشش بیشتر از اینه که والد و کودک همزمان مشغول درسای کودک باشن و یه نمره 18 بیاره. چون وقتی والد خیلی درگیر موضوعات درسی کودک میشه، کودک به این نتیجه میرسه که انگار این درس مال من نیست، یا اون نمره‌ای که قراره گرفته بشه اصلا نمره من نیست، نمره والده. و همین دلیل نه اونقدر دل به کار میده، نه اونو اصلا هدف خودش میدونه، و اگرم رهاش بکنی معمولا درس نمیخونه. چرا؟ چون برای درس خوندن و انجام کارهای مربوطه به اون، والد کودک رو به خودش وابسته کرده و کودک فکر میکنه که بدون والدش عملا هیچی نیست. یا والد هیچ مسئولیتی به کودک نمیده و از کودک هیچ درخواستی نداره، به دو دلیل: یا نمیخواد کودکش رنج بکشه، اذیت بشه، و یا اینکه اصلا کار کودکش رو قبول نداره. چون بچه ها اگر توجه کنید از همون ابتدا خیلی تمایل دارن که توی کارهای خونه یا تو بیشتر کارها کمک کنن، یه مسئولیتی رو به عهده بگیرن. حتی بچه یک ساله، یک و نیم ساله، دوست داره یه بخشی از یه کاری رو انجام بده. خیلی موقعا میبینید که بچه‌ها فشار میارن که مثلا یه صندلی زیر پاشون بذارید، ظرف بشورن یا وسایل سفره رو بیارن، یا حتی تو کارهای نظافت خونه میخوان کمک کنن. ولی والد به کودکی که خودش تمایل به کمک کردن داره یا تمایل داره که یه مسئولیتی رو به عهده بگیره، اعتماد نمیکنه و عملا اونو از یاد گرفتن و مسئولیت پذیری محروم میکنه. و همین دلیل کودک وقتی به سنین بالاتر میرسه، این ترواره دیگه درش شکل گرفته که من کمدان، کمتوان، بیکفایتم و نمیتونم هیچ مسئولیتی بپذیرم و کاری رو به درستی و به خوبی انجام بدم. یا بعضی از والدین کودک رو از خودشون جدا نکردن هیچ موقع، به ویژه بعد از 2 سالگی. کودک همیشه نزد والدین بوده، چسبیده به اونا زندگی کرده و هیچ تجربه جدایی از والدین نداره، یا این تجربه خیلی خیلی کوتاه بوده. و همین دلیل وقتی که کودک در سالهای بعدی میخواد از والد جدا بشه یا مجبوره که از والد جدا بشه، واکنش نشون میده، حالش بد میشه. اینو مثلا توی دوران پیش دبستانی یا دوره ابتدایی میبینیم که بعضی از کودکان مشکل مدرسه رفتن پیدا میکنن و نمیخوان که در مدرسه بمونن. یکی از دلایلش اینه که کودک فکر میکنه از پس خودش در این محیط جدید بر نمیاد، نمیدونه باید چجوری با مسائل و مشکلاتی که براش به وجود میاد برخورد کنه و اونا رو حل بکنه، چون اونقدر تجربه نداره تو این زمینه، اونقدر اصلا کاری انجام نداده. و حتی خود والد این پیام رو بهش داده که من تو رو تو این زمینه اونقدر باور ندارم، اونقدر بهت اعتماد ندارم. و اینو اولا هم ثابت کرده دیگه، والد همیشه اونو پیش خودش نگه داشته، هیچ کار و مسئولیتی بهش نداده و این پیام رو داده که تو خودت به تنهایی جایی نمیتونی بری یا پیش کسی نمیتونی بمونی. و ترواره به تدریج شکل گرفته و الان در یک موقعیت جدید که همراه با چالش مثل مدرسه و محیط آموزشی، ترواره کودک خودش رو نشون میده و کودک نمیخواد که در اون محیط بمونه. یه مورد دیگه هم که میشه به عنوان علت شگیری این ترواره نام برد اینه که والدین عقاید، افکار و نظرات کودک رو یا مسخره میکردن یا دست کم میگرفتن و عملا به کودک این پیام رو میدادن که آخه این چه فکریه که تو میکنی، این چه نظریه، و افکار و نظرات کودک عملاً هیچ ارزش و اعتباری برای والد نداشته و هیچ جا ازش استفاده نمی شده. و یا والد بسیار انتقادگر و سرزنشگره. یعنی کودک هر تصمیمی میگیره، هر کاری رو انجام میده، والد انتقاد میکنه، سرزنش میکنه، حرف کودک رو، فکر کودک رو، کار کودک رو قبول نداره. حالا تازه اگر کودک اشتباه بکنه که اوضاع خیلی بدتر میشه. ما میتونه کار به جایی برسه که والد کودک رو تهدید به تنبیه بکنه که اگر بار دیگه اشتباهی انجام داد، میتونه تنبیه هم بشه. به همین دلیل کودک به این نتیجه میرسه که افکار، نظرات و رفتارهای من ارزش و اعتباری ندارن و من یا همیشه اشتباه فکر میکنم یا همیشه اشتباه رفتار میکنم. به همین دلیل بهتره که نه فکری بکنم و نه دست به اقدام و رفتاری بزنم و اینا رو بندازم گردن والدین و دیگران. یه عامل دیگه هم که میتونه اثرگذار باشه اینه که وقتی والد یه وظیفه‌ای رو به کودک میده یا یه کاری ازش میخواد انجام بده، بالای سر کودک میسته و مرتب بهش میگه چیکار بکن چیکار نکن. عملا موی دماغ کودک میشه و این برای کودک استراب تولید میکنه، استرس تولید میکنه، اونو تحت فشار میذاره و به این نتیجه میرسونه که در کار و نظر خوب نمیاد، نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه تصمیم بگیره و چون توانایی تحمل این فشار والد رو نداره، به این نتیجه میرسه که نه مسئولیتی تقبل کنه، نه کار جدیدی رو شروع کنه، چون والد او رو دچار استراب و استرس میکنه. یا عامل دیگه ایجاد کننده این تغییر در ذهن کودک میتونن خواهر یا برادرهای بزرگتر باشن. یعنی اینو ما در کودکان کوچکتر یا کودکان آخر خیلی بیشتر میبینیم، چون همیشه تحت انتقاد، سرزنش یا فشار خواهر یا برادرهای بزرگتر خودشون بودن و عملا به این نتیجه رسیدن که هیچن و باید سر تعظیم در مقابل دانایی و توانایی بزرگترهای خودشون فرود بیارن. حالا این بچه‌های آخر معمولا تو خانواده‌های مقدار شلوغ یا خیلی وابسته میشن یا خیلی ادای مستقل بودن افراطی رو در میارن که به هیچ کس وابستگی ندارن، یک فرد کاملا مستقلن و به همین دلیل معمولا تصمیماتی میگیرن که خسارت‌های زیادی رو به بار میاره، چون جایی که لازمه با دیگران مشورت کنن، گفتگو کنن و راهنمایی بگیرن همین کارو نمیکنن و در نهایت تصمیمات اشتباهی میگیرن که برای خودشون و دیگران هزینه زیادی داره. و در نهایت اینکه والد یا والدین افراد ترسویی هستند که مدام به کودک در مورد خطرات زندگی هشدار میدن، اخطار میدن که زندگی خطرناکه، اگر کار اشتباهی بکنیم خسارت زیادی به بار میاد، این اشتباهات میتونن آسیب‌های جدی به ما بزنن و یا اینکه بیرون پر از آدم‌های خطرناکه، پر از افراد نادرسته، تو در رابطه با آدم‌های دیگه از پس خودت بر نمیای، آدم‌های دیگه همیشه میتونن آسیب وارد کنن و کودک رو به این نتیجه میرسونن که یا باید دست به عصا را بره و دست به ابتکار عمل و خلاقیت نزنه و یا برای جلوگیری از این آسیبایی که والدین میگن به اونا وابسته باشه، همیشه ازشون نظر بخواد و اجازه بده که اونا تصمیم نهایی رو بگیرن تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنه و این به تدریج طرحواره بی‌کفایتی و وابستگی رو میتونه در ساختار ذهنی و روانی کودک به وجود بیاره. حالا تو بعضی از خانواده‌ها ماجرا کاملا عکس چیزی که تا الان گفتیم، یعنی کودک از والد یا والدینش حمایت و پشتیبانی و راهنمایی به اندازه کافی نگرفتن، یعنی والدین این کودکان یا اونقدر حضور نداشتن یا با کودک درگیر نبودن و یا از کودک می‌خواستن که مثل یک بزرگسال رفتار کنه، مثلا خیلی چیزا رو بدونه یا خیلی کارا رو بتونه انجام بده، در حالی که این دانایی و توانایی مال اون سن و سال اصلا نبوده و همین دلیل کودک اونجا میتونه تصمیم بگیره که به دیگران وابسته نباشه، به یه جورای خودش از پس کارهای خودش بر بیاد و اینو توی افرادی میبینیم که در حالی که به دیگران احتیاج دارن سعی میکنن مستقل باشن یا مستقل نما باشن و حتی در موارد سالم و ضروری هم هیچ گونه وابستگی به دیگران برای خودشون تعریف نمیکنن. خب این یه مجموعه از عوامل بود که وقتی در روند رشد کودک اتفاق بیفتن میتونن کودک رو به این نتیجه برسونن که من آدم کمدان، ناتوان و بیکفایتی هم که باید برای موضوعات مختلف زندگی به دیگران وابسته باشم وگرنه آسیب میبینم، اذیت میشم و اتفاقات بدی برام میفته. خب مثل اپیزودهای قبلی مجموعه طرحواره‌ها توی قسمت سوم میریم سراغ این موضوع که حالا ما به عنوان والد یا به هر حال کسی که با کودک سر و کار داره چطوری میتونیم از به وجود اومدن این طرحواره در فرزندمون یا کودک جلوگیری کنیم، و یا اگر فکر میکنیم تا حدود این طرحواره به وجود اومده و شکل گرفته، چطور اثرش رو کم و کم رنگ تر کنیم. من در ادامه میخوام چند نکته و پیشنهاد رو بهتون بدم که اگر استفاده کنید احتمالاً مفید باشه و جلوگیری کنه از ایجاد این طرحواره در کودک. نکته یا مورد اول، کمک به کودک و یا فضا دادن به کودک اینکه عملکرد مستقل داشته باشه. یعنی هر جا که کودک میتونه خودش به تنهایی کاری رو انجام بده، باید اجازه داد که این اتفاق بیفته، این کار انجام بشه به توسط خود کودک. ببیشه وقتی که زمان به اندازه کافی داریم، همیشه به کودک این فرصت رو داد که هر چند به آهستگی ولی کار رو خودش انجام بده. حالا اگر توجه کنید، میبینید که فرزندتون یا حالا کودکان دیگه از همون ابتدا، یعنی هلوش یک سالگی، تمایل به انجام رفتار مستقل داره. تقریبا در همه زمینه ها. یعنی شما از راه رفتنش بگیرید تا غذا خوردنش، تا تعویض لباسش، تا نظافت و بهداشتش. یعنی این تمایل به انجام رفتار مستقل به ویژه از یک سالگی به بعد یک تمایل خیلی خیلی شدیده در کودک. پس بهترین کاری که والد باید انجام بده اینه که فضا رو برای رفتار مستقل باز بذاره، به وجود بیاره و زمان و فرصت کافی رو برای انجام کار به کودک بده. یعنی یک کودک یک ساله یا بزرگتر وقتی میبینید که داره تلاش میکنه حالا جورابش رو پاش کنه یا جورابش رو از پاش در بیاره، بعد این فرصت رو بهش داد. نه اینکه خودمون بگیریم جوراب و سریع از پاش در بیاریم. بذاریم تلاش رو بکنه تا وقتی موفق شد این باور و اعتماد درش به وجود بیاد که میتونه کارا رو انجام بده. بازم تاکید بکنم اگر زمان به اندازه کافی وجود داره، دیگه سرعت خیلی معنایی نداره که کودک کار رو به سرعت انجام بده. مهم انجام شدن کاره. حالا به تدریج سرعت عمل کودک هم بالاتر میره، توانمندی و تسلطش بر مهارت‌ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه. یا پوشیدن کفش، تعویض لباس، از پله‌ها بالا رفتن و پایین اومدن، یا موضوع غذا خوردن که کودک خیلی خیلی تمایل داره، خیلی اصرار داره که خودش به تنهایی غذا بخوره، تنهایی آب بخوره، و این فضا رو، این امکانات رو باید به وجود آورد که کودک این کار رو انجام بده. حالا یه ذره کودک بزرگتر شد، موضوع دستشویی رفتن میاد وسط که باید به کودک کمک کرد که این رفتار رو به تدریج مستقل انجام بده. چون هنوزم کودکان 6 یا 7 ساله رو میبینم که بردن دستشویی و شستن در دستشویی رو مادر انجام میده که یه فاجعه است عملا. بچه 6 ساله رو مادر میشوره، بچه 7 ساله رو. من چند تا از مواردی رو که بررسی کردم، استراب جدایی داشتن یا در پیش دبستانی یا مدرسه نمیتونستن بمونن، اینه که موضوع دستشوییشون رو مادر انجام میداد کامل، و کودک هم حق داره که نمیخواد بمونه در مدرسه، چون اگر دستشوییش گرفت این کارو که خودش به تنهایی نمیتونه انجام بده، اصلا یاد نگرفته و اعتمادی به خودش نداره. پس بهتره که یا مامان پیش خودش نگهداری یا که با مامان برگرده خونه. توی انتخاب نوع بازی‌ها، تا اونجایی که امکان داره و آسیبی به کودک و دیگران وارد نمیشه، باید کودک رو آزاد گذاشت. یا وقتی کودک میخواد نقاشی بکشه، کاردستی درست کنه، پازلی حل کنه، با لگو یه چیزی رو به وجود بیاره، میشه کودک رو راهنمایی کرد یا کمکش کرد، ولی 80 تا 90 درصد کار رو خود کودک باید انجام بده تا باور و ایمان به خودش پیدا کنه، اعتماد به خودش پیدا کنه که میتونه کارا رو انجام بده، حتی وقتی که این مقدار سخته، با زمان بیشتری که میذاره میتونه اون نتیجه رو به دست بیاره. پس کودک ممکنه از پس خیلی از کارا برنیاد، بعضی از و قسمتی از کارها رو نتونه انجام بده، ولی حتما باید بخشی از هر کاری رو خودش انجام بده، هر چقدر کوچیک و با کیفیت پایین. نکته یا مورد بعد، دادن مسئولیت به کودک. یعنی اگر میخواید خونه رو نظافت کنید، یه بخشی از کار رو بدید به کودک. مثلا کودک گردگیری بکنه، حالا با هر کیفیتی، اون خیلی مهم نیست، فقط کار رو انجام بده بدون اینکه یه مسئولیتی رو بهش دادید و بعد از انجام کار ازش تشکر کردید، قدردانی کردید و از کارش تعریف کردید. حالا میشه یک نکات آموزشی رو هم بهش گفت که برای دفعه بعد کار رو بهتر انجام بده، ولی در کل این قسمت از کار مال خودش بوده و ما هم به عنوان والد اونو ازش پذیرفتیم. یا موضوعاتی مثل جمع و جور کردن وسایل یا تهیه غذا که بچه‌ها خیلی تمایل دارن کمک کنن، قسمتایی که میشه به کودک داد و انجامشون بده و خطر و آسیبی وجود نداره حتما باید به کودک داد، چون بچه‌ها خیلی تمایل دارن که بیان مشارکت کنن، کمک کنن و یه بخشی از کارو به عهده بگیرن. این دوره طلایی که کودک میخواد این کارو انجام بده. اگر از این فرصت والد استفاده کنه و کودک رو درگیر کارها کنه، هم مسئولیت پذیری کودک میره بالا، هم تمایلش به شراکت و همکاری با دیگران و هم این که تسلطی بر کارها به تدریج پیدا میکنه. وگرنه اگر این دوره گذشت، به ویژه تا زیر 6 یا 7 سالگی، کودک بعد از اون دیگه تمایلی به مسئولیت پذیری نداره، تمایلی به همکاری و شراکت نداره و والد هم اون دوره مناسب و راحتی رو که میشد کودک رو مستقل و مسئولیت پذیر بار آورد و تقریبا از دست داده. حالا تلاش بیشتری میخواد، نه اینکه نمیشه، تلاش بیشتری میخواد. اون دوره راحت تری بوده. یا بعضی وقتا موضوع خرید رو، یه بخشی از خرید رو میشه به کودک داد. وقتی میریم فروشگاه میشه به کودک گفت که مثلا یک یا دو قلم از کالاها رو اون انتخاب کنه، اون کار خریدش رو انجام بده. حتی میشه یک کارتی بهش داد که اون چیزایی که خودش برداشته رو اصلا خودش حساب کنه. و کودکان چون در ابتدا اصلا تمایلی به چنین کاری دارن، موضوع براشون راحته، کار براشون راحته، فشاری رو حس نمی کنن. ولی توی سنین بالاتر معمولا وقتی میخوایم چنین مسئولیتی بهشون بدین، احساس فشار میکنن یا یه مقدار مضطرب میشن و با استرس این کار خرید رو انجام میدن. پس به کودکان باید مسئولیت داد تا در مسیر رشدشون هم مسئولیت پذیر بشن و هم تسلط بر کارها رو پیدا بکنن. مورد بعد، دادن رهبری و مدیریت به کودک در کارهای ساده و بی خطره. خیلی موقع میشه برنامه ریزی و مدیریت و رهبری یه اصلا تفریح روزانه رو به کودک داد. حالا ما بعد از ظهر یا شب میخواییم بریم بیرون، میشه با توجه به سن و سال کودک مدیریت کار رو، تصمیمات این تفریح رو به عهده کودک گذاشت. اینکه غذا چی درست کنیم، چی ببریم، کجا بریم، چی همراهمون ببریم یا بریم چه کارهایی انجام بدیم، چه بازیهایی انجام بدیم، نه همیشه ولی هر چند وقت یک بار اینو میشه به عهده کودک گذاشت. و تصمیماتی که کودک میگیره و میشه اجراشون کرد رو دیگه نباید نقض کرد. اگر یه غذایی رو گفت، خب شاید بهتره اونو تهیه کرد، یا جایی که میگه یا ساعتی که میگه بریم رو میشه به عهده کودک گذاشت و تصمیم کودک رو پذیرفت. یا یه کار دیگه هم میشه کرد، مثلا در مورد اینکه چه غذایی ببریم میشه چند گزینه رو مطرح کرد. حالا به کودک بگیم که تصمیم رو تو بگیر، از این گزینه‌ها کدوم رو انتخاب می‌کنی، یا چند جا رو مشخص کنیم، تصمیم نهایی رو کودک بگیره که کدوم یکی از این گزینه‌ها رو ما میتونیم بریم، یا بازیایی که قرار اونجا انجام بشه. این موضوع باعث میشه که کودک به مدیریت و رهبری خودش ایمان پیدا کنه، باور پیدا کنه، چون تمرینش کرده، چون دیگران تصمیماتش رو پذیرفتن و انجامش دادن و در آینده میتونه با شجاعت بیشتری تصمیم بگیره، در بین جمع و گروهی که قرار میگیره نظرش رو بگه، یا اگر تصمیمی رو به عهده‌اش بگیرن با جسارت اون تصمیم رو بگیره. حالا میشه وقتی که اون پروژه یا اون برای تفریح تموم شده، در مورد تصمیمات کودک صحبت کرد، گفتگو کرد، جایی که تصمیمات خوب گرفته تحسین بشه، یا اگه تصمیم اشتباهی گرفته یا تصمیم زیاد خوب نبوده بازم صحبت بشه، تا کودک مهارت تصمیم گیریش هر روز قوی و قوی تر بشه. کار دیگه ای که میتونید انجام بدید، اجازه تصمیم گیری به کودک یا فراهم کردن فرصت تصمیم گیری برای کودکه. به ویژه تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که مربوط به خودشه، یعنی جایی که آسیبی وجود نداره، خطری وجود نداره و انتخاب کودک تقریبا مسئله و مشکلی به وجود نمیاره، حق انتخاب و تصمیم گیری رو باید به کودک داد تا تمرین کنه. تمرین در یک فضای امن. تا وقتی که بزرگتر شد و حتی به نوجوانی و بزرگسالی رسید، اینقدر تمرین کرده باشه، اینقدر تصمیم گرفته باشه که موضوع تصمیم گیری براش یه کار وحشتناک و ترسناک نباشه. خیلی موقع می‌بینید که کودک خواست خودش تصمیم بگیره که چه لباسی رو بپوشه. وقتی میشه باید این تصمیم کودک رو پذیرفت، ببینید وقتی که تو خونه ایم، حالا خیلی اهمیت داره کودک چه لباسی تنش باشه. یعنی وقتی که شما در موارد کم اهمیت و تقریبا خونسایی مثل انتخاب لباس تو خونه حق انتخاب و تصمیم گیری رو به کودک میدید و به این تصمیم احترام میذارید و اجراش میکنید، شما یه فرصتی هم برای خودتون ایجاد میکنید که تصمیمات مهمتر، بزرگتر و یا تصمیماتی که همراه با خطر و آسیب رو خودتون بگیرید. چون تصمیمات کم خطر و کم اهمیت رو به کودک دادید و تعدادشون هم معمولا بیشتره، توی تصمیمات مهمتر هم کودک مقاومت کمتری میکنه در مقابل شما. یعنی یه جورایی میشه گفت 70-30 کودک انتخاب میکنه، ولی اون 30% مهم رو شما عملا خودتون تو دست میگیرید و انتخاب بهتر رو انجام میدید. پس در طول شبانه روز باید فضا برای انتخاب کودک و تصمیم گیریش به وجود آورد، به ویژه تصمیمات کم خطر و تصمیماتی که آسیبی رو متوجه کسی نمی کنه، ولی از این طریق کودک داره یک مهارت بسیار بسیار مهم رو تمرین میکنه، یاد میگیره و جسارت و شجاعتش برای انتخاب کردن و تصمیم گیری بالا و بالاتر میره. یک مورد دیگه هم که باید در موردش صحبت کنیم، موضوع اشتباه کردن و فرصت دادن به کودک برای اشتباه کردنه. بازم میگم فضا رو باید فراهم کرد که کودک در موارد کم خطر و مواردی که آسیبی به خودش و دیگران وارد نمی‌کنه دست به اقدام بزنه، دست به فعالیت بزنه و اشتباه کنه تا بتونه از اشتباه کردن یاد بگیره، تا دو تا اتفاق بیفته: یک، جسارت انجام فعالیت، جسارت ابتکار عمل و خلاقیت رو به دست بیاره، و دو، از اشتباه کردن نترسه. چون به هر حال یه تعریفی هم که از یادگیری وجود داره اینه که یادگیری حرکت از یک اشتباه به اشتباه دیگه است. ولی ما راه سرراستی برای یادگیری و افزایش توانمندی ها و مهارت هامون نداریم. کودک باید دست به اقدام بزنه، دست به فعالیت بزنه، اشتباه کنه، از اشتباهاتش یاد بگیره. از یه طرف دیگه خیالش راحت باشه که بابت اشتباه سرزنش نمیشه، مچش گرفته نمیشه، تنبیه نمیشه، تهدیدم نمیشه. چون همه اینا باعث میشه کودک از اقدام و اشتباه بترسه و آروم آروم کنار بکشه از فعالیت هایی که نیاز به تصمیم گیری داره، نیاز به انتخاب کردن داره، نیاز به ابتکار عمل و خلاقیت داره، و اگر جایی لازم باشه همه رو میندازه گردن دیگران. معمولا کودکانی که فرصت برای اشتباه کردن به اندازه کافی نداشتن در محیط امن و بی خطر، در سالهای بعدی مثل نوجوانی و یا حتی بزرگسالی دست به اشتباهات عجیب غریبی میزنن که خسارتهای زیادی رو برای خودشون و دیگران به بار میاره. دلیلش هم اینه که تمرین نکرده، چیزی یاد نگرفته، دو تا چهارتای کار رو یاد نگرفته و بدون اینکه یه موضوع رو از جوانب مختلف بسنجه دست به تصمیم و انتخاب میزنه و همینجور که گفتم برای خودش و دیگران خسارتهای سنگین به بار میاره. یه نکته که خیلی مهمه اینه، جایی که کودک ابتکار عمل و خلاقیت به خرج میده باید بهش توجه کرد، باید ازش پذیرفت یا براش حتی برجستش کرد. چون اینجوری این پیام رو بهش میدیم که یک، ابتکار عمل و خلاقیت خوب، چیز خوبیه، و دو، کارها رو میشه از راه‌های مختلف و متفاوتی انجام داد و تنها راه درست چیزی نیست که پدر مادر میگن یا مثلا معلم میگه یا آدمای بزرگتر میگن. و این ابتکار عمل و خلاقیت رو بین 3 سالگی تا حدود 6 یا 7 سالگی خیلی زیاد می‌بینیم. یعنی کودکان سعی می‌کنن کارها رو از راه‌های دیگه و متفاوتی انجام بدن، یا اگر یه کاری رو می‌خوان تقلید بکنن سعی می‌کنن یه چیزی از خودشون بهش اضافه کنن. و تحسین و تشویق کودک برای ابتکار عمل و خلاقیتی که به خرج می‌ده، جسارت و شجاعتش رو برای تصمیم‌گیری و فکر کردن بالا میبره و به جای اینکه وابسته دیگران باشه برای تصمیم گیری و انجام کارها، خودش میتونه فکر کنه، میتونه تصمیم بگیره و حتی راه حل‌های تازه‌ای برای حل مسائل و مشکلات پیدا بکنه. و در آخر چیزی که باید بگم اینه که اگر یک کودک مستقل، یک کودک مسئولیت پذیر و خودکفا میخوایم، اولین کاری که باید بکنیم باید یه پایگاه امن روانی و عاطفی ایجاد کنیم که کودک خیالش در رابطه با ما راحت باشه، به ما اعتماد و اطمینان داشته باشه، و این اعتماد و اطمینان باعث میشه که کودک به سمت جدا شدن حرکت بکنه، دست به اقدام و فعالیت مستقل بزنه و هر روز توانایی‌های خودش رو بیشتر و بیشتر کنه. وگرنه اگر کودک احساس امنیت در رابطه با والدش نکنه، به سادگی بند وابستگی رو پاره نمی‌کنه و به سمت مستقل شدن هم حرکت نمی کنه. خب این نکات و پیشنهاداتی بود که اگر به کار ببرید به احتمال زیاد بتونه از به وجود اومدن طرحواره بیکفایتی وابستگی در کودک جلوگیری بکنه، و یا اگر به وجود اومده با اجرا و به کار بردن اونا به تدریج و آروم آروم این طرحواره رو بتونید، اثرش رو بتونید کم و کمتر کنید. چیزی که شنیدید اپیزود 54 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 8 از مجموعه تروارهای منفی و ناسالم بود که در مهر ماه 1402 منتشر شد و در مورد ترواره بیکفایتی و وابستگی صحبت کردیم. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه جای دیگه هم که اپیزودها منتشر میشن وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر این اپیزودها مطالب متنی هم هست که شاید براتون مفید باشه و به دردتون بخوره. لینک وبسایت مدرسه والدگری رو هم در قسمت توضیحات گذاشتم. ممنونم که تا آخر این اپیزود با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.